تشکر صالح محمد صالح مانده نباشی. سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. امروز دوشنبه 12 ماه حمل سال 1392 هجری شمسی است که برابر می شود با اول ماه اپریل سال 2013 میلادی. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. مقام های امریکایی می گویند برای انتقال وسایل نظامی و بیرون از افغانستان به 6 میلیارد دلار نیاز است. این موضوع در صدر گزارش های خبری ما جای دارد. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می کنیم و در رنگ های زندگی امروز باز هم مصاحبه دلچسب خواهید شنید. برمی گردیم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. یک جنرال آمریکایی میگوید انتقال وسایل و تجهیزات نظامی آمریکا و بیرون از افغانستان مشکل ترین عملیات انتقال در تاریخ نظامی آمریکا است. در یک حادثه ترافیکی در ایالت ویرجینیا در آمریکا 3 تن کشته و حداقل 20 نفر دیگر زخمی شدند. دکتران معالج میگویند که وضع صحی نلسون مندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی بهتر شده است. با خبرهای افغانستان آغاز میکنیم. بر اساس یک گزارش، رئیس جمهور افغانستان بعد از ملاقات و گفتگو با امیر قطر نامقت دیروز دوباره به کابل برگشته است. بر اساس گزارش حامد کرزی، روی مسائل مورد علاقه دو طرف با شیخ حمد بن خلیفه ثانی صحبت کرده است. هدف اصلی دیدار دو روزه رئیس جمهور افغانستان از قطر بحث و توافق روی طرح‌ها به هدف ایجاد دفتر برای طالبان بود. جزئیات بیشتر هنوز در این مورد ارائه نشده است. مقامات آمریکایی میگویند برای انتقال وسایل نظامی آمریکا به بیرون از افغانستان به حدود 6 میلیارد دلار نیاز است. استیفن شاپیرو، یک جنرال اردوی آمریکا، دیروز گفت عملیات انتقال وسایل و تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان دشوارترین عملیات انتقال در تاریخ نظامی آمریکا است. گفته می شود بسیاری از تجهیزات نظامی آمریکا که قرار است از افغانستان خارج شوند از طریق خاک پاکستان به بندر کراچی می رسند و سپس به آمریکا منتقل خواهند شد. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد می شنوید. حکومت سوریه شورشان مخالف رژیم را متهم کرده که 3 دستگاه نفت را در شرق این کشور با آتش کشیدند. سانا، آژانس خبری دولتی سوریه، از قول یک مقام وزارت نفت این کشور گفته که گروه های مسلح تروریست بعد از آن دست به اقدام زدند که روی تقسیم منابع دزدی شده به توافق نرسیدند. حکومت سوریه بارها ملیشای مخالف را که ضد حکومت بشار الاسد می جنگند تروریست عنوان کرده، گروه هایی که از سوی کشورهای عربی و غربی حمایت می شوند. در این حال گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است می گوید در اثر خشونت ها و راکت پراگنی ها در شهر شمالی حلب ده ها غیر نظامی وادار به فرار از منطقه شدند. سازمان ملل متحد میگوید در جریان خشونت‌های 2 ساله در سوریه حدود 70 هزار نفر کشته شدند. در یک حادثه ترافیکی در ایالت ویرجینیای آمریکا 3 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود در این حادثه حداقل 95 موتر زیانمند شدند. این حادثه ترافیکی بعد از چاشت دیروز در اثر هوای غبارآلود در نزدیک سرحد و کارولینای شمالی رخ داد. در مجموع از 17 تصادم جداگانه در این حادثه گزارش شده است. تا شام دیروز یک تعداد از موترها هنوزم می سوختند و ماموران نجات در محل بودند. مقام های امنیتی در ایالت تکساس در آمریکا میگویند که کشته شدن یک وکیل مدافع همراه با همسرش در این ایالت یک حادثه تصادفی به نظر نمی آید. وکیل مدافع مایک مکلیلاند و همسرش سنتیا در 30 ماه مارچ در محله کاوفمن کاونتی به قتل رسیدند. یک مقام امنیتی شهرک فورنی به CNN گفته که این یک حمله هدفمند بوده. مقام ها در حال تحقیق این قضیه هستند و هنوز کسی بازداشت نشده. یک قاضی محل گفته این حادثه حمله بر نظام قضایی بوده است. و دکتران معالج میگویند وضع صحی نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی بهتر شده است. ماندلای 94 ساله از 4 روز به این طرف در شفاخانه بستری است و به علت بیماری شش معالجه می شود. صدها تن از حامیان ماندلا به روز یکشنبه مراسم دعاخوانی را برای صحت‌یابی او برگزار کردند. ندلیکا ماندلا نواسه ماندلا هم در مراسم حضور داشت و گفت این برایش قوت می بخشد که برای پدرکلانش هر آنچه که نیاز داشته باشد انجام بدهد و او را حمایت کند.
This fortifies me as a person, as his grandchild, to give me strength to carry on and support him in whatever way he needs.
در آخرین گزارش که در مورد وضعیت صحی ماندلا نشر شد، دکتران معالج گفتند مقدار مایع اضافی را از اطراف ششهای او بیرون کردند. در 4 ماه گذشته این سومین بار است که ماندلا در شفاخانه بستری می شود.
سلام و صبحتان بخیر. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای امروز کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین آن 5، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 25 و پایین‌ترین آن 13، آسمان نیمه ابری، احتمال باران. هرات بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین آن 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین آن 12، آسمان نسبتاً ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین آن 10، آسمان آفتابی.
جمشید حبیب‌زاده بود با پیشگویی وضعیت آب و هوا. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 پیدا کرده میتونید. در اینترنت از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست گزارش ها و مطالب عمده ای که در این مجموعه خبری میشنوید. برای انتقال وسایل نظامی امریکا از افغانستان به 6 میلیارد دلار نیاز است. این را یک جنرال امریکایی میگوید. تفصیل بیشتر تا لحظات بعد. در یک گزارش دیگر آمده که هزاران سرباز ماهانه صفوف اردوی ملی افغانستان را ترک میکنند. آیا درست است؟ با سخنگوی وزارت دفاع مصاحبه کرده ایم.
گزارش نسبت به اردوی ملی دقیق نیست. هرچند با غیرحاضری رد نمی کنیم اما گزارش دقیق نیست.
همچنان در همین مجموعه خبری، روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در منطقه از راهپیمایی‌های گسترده در نقاط مختلف پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور میشنوید. گزارش هم داریم در مورد برنامه تخریب کشت کوکنار در این ولایت‌های افغانستان.
قندار، هلمند، فرا و نیمروز. البته این 30% از پلان مجموعی تخریب مزارع است.
و مصاحبه جالب در رنگ‌های زندگی امروز.
خوبیه یک تلویزیون ملی داره، تلویزیون‌های خصوصی ندارن. خوبیه یک تلویزیون‌های خصوصی دارن، تلویزیون ملی ندارن.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه‌ترین تحولات در افغانستان، منطقه و جهان با خبر می‌شوید. و حالا بشنویم که یک جنرال امریکایی میگوید برای انتقال وسایل و تجهیزات نظامی امریکا به بیرون از افغانستان به حدود 6 میلیارد دلار امریکایی نیاز است. جنرال استفن شاپیرو همچنین گفته انتقال این وسایل دشوارترین عملیات انتقال در تاریخ نظامی امریکا است. این وسایل نظامی چگونه منتقل می شوند و با چه تعداد از وسایل نظامی امریکا به نیروهای افغان داده خواهند شد؟ اینجا زرغونه منگل به شما می گوید.
نیروهای امریکایی بعد از 12 سال جنگ در افغانستان حال انتقال وسایل نظامیشان از این کشور را آغاز کردند و مقامات امریکایی دیروز گفتند که قیمت عملیات انتقال به 5 تا 6 میلیارد دلار بالا خواهد شد. اردوی امریکا عملیات انتقال نیروها و تجهیزاتش به امریکا را عملیات برگشت به وطن نامیده و گفته است که سال گذشته 25 هزار وسیله نقلیه نظامی از افغانستان انتقال شد و حدود 25 هزار اراده دیگر باقی اند. در حال حاضر حدود 100 هزار کانتینر آمریکایی در افغانستان باقی‌اند که اکثر آنها را وسایل جنگی، کامپیوترها، فرنیچر و دیگر لوازم مربوط به دفاتر تشکیل می‌دهند. استیفن شپیرو، یک جنرال اردوی آمریکا، می‌گوید اندازه و پیچیدگی عملیات انتقال وسایل و تجهیزات آمریکا از افغانستان مشکل‌ترین عملیات انتقال در تاریخ نظامی آمریکا است. به گفته جنرال شپیرو، سال گذشته توانستند مقدار این وسایل را در افغانستان به نصف آن کاهش دهند. وی همچنان گفت در این مورد هم تصمیم گرفته شده است که کدام وسایل برای نیروهای امنیتی افغان بمانند تا آنها خود جنگ علیه طالبان را به پیش برند. او افزود قماندانان در ساحه می توانند آن هده وسایل و تجهیزات را که قوای افغان به آن ضرورت دارند در افغانستان بگذارند. رقم این وسایل در نقاط مختلف افغانستان فرق خواهد داشت. جنرال شپیرو همچنان ابراز داشت بین سالهای 2012 تا 2014 روی مصرف 5 تا 6 میلیارد دلار برای انتقال غور دوباره خواهد شد. به نوشته آژانس خبری فرانسه، اکثر این تجهیزات نظامی آمریکایی از افغانستان از راه زمین، یعنی از طریق پاکستان به بندر کراچی انتقال خواهند یافت. قابل ذکر است که این راه در گذشته شاهد حملات طالبان بر کاروان های نیروهای ناتو بوده و هم این راه‌ها تنش‌های شدید را بین واشنگتن و اسلام آباد باعث شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا بشنویم که بیش از 5000 سرباز ماهانه صفوف نیروهای امنیتی افغانستان را ترک میکنند. این را روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گزارش داده. در این گزارش آمده که مقام‌های بریتانیایی میزان فعلی ترک سربازان را تایید کردند. بر اساس ارقام جدید گفته می‌شود که از هر 10 سرباز جدید که استخدام می‌شوند، 3 سربازان به خاطر انفکاک، اسیر یا کشته شدن در جریان عملیات نظامی ناپدید می‌شوند. اما وزارت دفاع ملی افغانستان چه میگوید؟ همین موضوع را با جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، در میان گذاشتم و در مصاحبه اول پرسیدم که آیا تایید میکند که بیش از 5000 سرباز ماهانه نیروهای امنیتی افغانستان را ترک میکنند؟
گزارش نسبت به اردوی ملی دقیق نیست. هرچند ما ایرازیری رد نمی کنیم، اما گزارش دقیق نیست.
چگونه میگین که این گزارش دقیق نیست جناب عظیمی؟
سری که ارائه شده از تعداد ایرازیری بشن
غیرحاضری ها به چند سرباز میرسه در صفوف اردوی ملی که تحقیق کردین شما؟
هرچند از مو اسکندر
شما جناب عظیمی شما گفتین احصای دقیق در حال حاضر ندارین و همچنان تا هنوز دلیل ترک سربازان را از صفوف اردوی ملی افغانستان هم نمیدانین؟
نه دلیلش هم میدانین، اگه سعی هم دارین همی دلیل را پیشم نیست.
پس میشه اینجا به ما 1-2-3 لطفا بگوین که دلیل فرار یا بیشتر بگویم ترک کردن سربازان از صفوف اردوی ملی افغانستان چیست عمدتاً؟
رهبری بسیار موثر هست، رهبری قطار و جزدام ها مخصوصا در سطح تکتیکی، رهبری بلوک طلای کندک بسیار مهمه. نوی رابطه رهبری با پرسنل هم میتونه عامل باشه. رسیدگی به مشکلات و امتیازات و به موقع رساندن امتیازات هم میتونه یک تاثیر بگیری داشته باشه. به طور مثال رخصتی و موقع برن، اعاشهشان خوب باشه، معاششان خوب، موقع شما برسانین به خانهایشان برگردانین.
شما گفتین که این موضوع هنوز مشخص نیست و در موردش کار میکنین که عواملش بدانین و بیشتر دلایلش ریشه یا بیشه و بررسی شوه. اما اینجا در گزارش آمده که ناتو ابراز نگرانی میکنه و حتی همین مسئله را گفتن که یک بحران در درون اردوی ملی افغانستان. آیا بحران گفته میتونیم این مسئله را؟
نه، ما به واجه بحران موافق نیستیم، یک بحران نیست، اما بر صورت اصل ترک وظیفه یا تازیری خودش یک نگرانی هست، اما او قدر جدی نیست که او را به سطح یک بحران فکر کنیم.
جنرال عظیمی، شما بر اساس قوانین و مقررات نظامی با کسانی که به طور مکرر و طولانی مدت غیرحاضری میکنن در صفوف اردوی ملی چگونه برخورد میکنن؟ سیستم مجازات و مکافاتتان چگونه است؟
مشکلات همی بوده که در گذشته زیاد سر همی مسئله کار نشده. من پیشتر که اشاره کردم با مکافات و مجازات، یعنی منظور بود که باید کسانی که تیازر میشن با دستری قمودون فرزامینی که دارن پس پیداشن و با اونا برخورد صورت بگیره.
مصاحبه شنیدید با جنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. تشکر از همراهیتان. حالا ساعت 7:45 دقیقه و وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. یک جنرال آمریکایی میگوید برای انتقال وسایل و تجهیزات نظامی آمریکا به بیرون از افغانستان به حدود 6 میلیارد دلار آمریکایی نیاز است. حکومت سوریه شورشیان مخالف رژیم را متهم کرده که 3 دستگاه نفت را در شرق این کشور به آتش کشیدند. در یک حادثه ترافیکی در ایالت ورجینیای آمریکا 3 تن کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی در ایالت تکساس در آمریکا می‌گویند که کشته شدن یک وکیل مدافع امرا با همسرش در ماه گذشته در این ایالت یک حادثه تصادفی به نظر نمی‌آید و یک حمله هدفمند بوده است. و دکتران معالج میگویند وضع صحی نلسون ماندلا، رهبر سابق آفریقای جنوبی، بهبود یافته است. بازم خوش آمدید تا لحظات دیگر در منطقه از راهپیمایی‌های گسترده در نقاط مختلف پاکستان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور خواهید شنید و همچنان در رنگ‌های زندگی امروز باز هم مصاحبه جالب جای دارد. اما حالا مقیم نایب چند تا روزنامه جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کند. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه لس آنجلس تایمز در مورد خروج نیروهای آمریکایی از میدان وردگ مقاله‌ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می‌نویسد: رهبران نظامی قوای آمریکا در میدان وردگ روز شنبه مسئولیت امنیتی منطقه را به نیروهای امنیتی افغان سپردند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قوای خاص آمریکایی را در آن مسئول تخطی از حقوق بشر دانسته بود. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد حامد کرزی نخست خواست که نیروهای آمریکایی تمام ولایت میدان وردگ را ترک کنند، اما بعداً پذیرفت که نیروهای خاص آمریکایی تنها از ولسوالی نرخ این ولایت خارج شوند. روزنامه از قول جوزف دانفورد، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان نقل قول کرده که میگوید: طوری که ما وعده داده بودیم نیروهای ما امور امنیتی ولسوالی نرخ را با قوای افغان سپرده و آنها اکنون مسئولیت مکمل امنیتی این ولسوالی را به دوش دارند. از قول دانفورد همچنان گفته شده است که تولیدی مسئولیت امنیتی تمام ولایت میدان وردگ با افزایش توانایی و ظرفیت های قوای امنیتی افغان مطابق جدول زمانی سپرده می شود. روزنامه لس آنجلس تایمز در ادامه می نویسد رئیس جمهور کرزی در این اواخر بر اساس ادعاهای مبنی بر اینکه گویا نیروهای خاص آمریکایی در ولسوالی نرخ میدان وردگ 9 تن از باشنده های محل را گروگان گرفته و 1 تن آنها را با ضرب گلوله کشتند، روابط میان کابل و واشنگتن پیچیده تر شده است. اما مقامات نظامی آمریکا این ادعای رئیس جمهور افغانستان را به شدت رد کرده است و مقامات محلی انفاذ قانون در ولایت میدان وردگ همچنان گفته است که این ادعا کدام بنیاد ندارد. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد میدان وردگ به خاطر اینکه دروازه غربی پایتخت کابل است یک ولایت خیلی مهم به شمار می رود. روزنامه از قول مقامات انفاذ قانون ولایت میدان وردگ می گویند با خروج نیروهای خاص آمریکا نگرانند که مبادا وضعیت امنیتی در این ولایت روبه و خامت گذاشته و افراد مسلح طالبان فرصت یابند بر شهر کابل حمله کنند. گلوبال پست، روزنامه دیگر چاپ آمریکا، همچنان این مسئله را مورد بررسی قرار داده و در یک قسمتی از آن از قول یک مقام حکومتی میدان وردگ که نخواست نامش افشا شود میگوید: خرسند است که در توافق حاصل شده رئیس جمهور کرزی با آمریکاییان از خروج تمام نیروهای آمریکایی از این ولایت یادآوری نشده است. این مقام ولایت میدان وردگ گفته است که مقامات امنیتی محل در تشویشند که قوای تازه به پا خواسته افغان امکان دارد که این توانایی را نداشته باشند تا جلو افراد مسلح مخالف را بگیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا در منطقه بشنویم که در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ماه می در پاکستان راهپیمایی‌های گسترده در نقاط مختلف این کشور برگزار شده. در این میان طالبان پاکستانی هشدار دادند که بر چندین حزب سکولار این کشور حمله می کنند. از حادثه در خیبر پشتونخوا هم گزارش شده که بیشتر در این مورد از زرغونه منگل بشنوید.
طالبان پاکستان به 30 حزب سکولار یا غیر مذهبی آن کشور که از عملیات بر ضد طالبان حمایت نمودند و گفته می شود همین اعضاب در آینده شاید حکومت را هم به دست بیاورند، هشدار حملات را دادند، ولی با وجود این هشدارها اعضاب سیاسی پاکستان به کمپاین‌هایشان ادامه داده و هر کدام دیروز تلاش داشتند حمایت مردم را برای انتخابات 11 می جلب کنند. این اولین بار در تاریخ پاکستان است که حکومت ملکی آن کشور دوره کاریش را تکمیل نموده و از یک کودتای نظامی جان به سلامت می برد. در اثر یک حمله بمی در منطقه بنو دیروز 2 نفر کشته شده و 6 تن دیگر به شمول یک کاندید محلی انتخابات جراحت برداشتند. عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان در منطقه منگاور سخنرانی داشت. این همان جایی است که طالبان در ماه اکتبر سال گذشته ملاله یوسفزایی را هدف قرار داده شدیداً زخمی ساخته بودند. عمران خان به مردم گفت فقط چند هفته دیگر باقی مانده است. خود را برای انتخاب باد آماده سازید، پاکستان نو را خواهیم ساخت. عمران خان به حامیانش گفت سال را به مناطق پرجنجال قبائلی خواهد آورد. پاکستان می گوید بعد از حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، در حملات تروریستی در پاکستان بیش از 35 هزار نفر کشته شدند. مقامات به روز یکشنبه در لاهور در جریان راهپیمایی حزب جماعت علما بر رهبری مولانا فضل الرحمن فعالیت‌های تلفن‌های موبایل را قطع کرده بودند. حزب جنبش متحده قوامی در کراچی که در بین 21 میلیون باشنده این ایالت نفوذ زیاد دارد، دیروز راهپیمایی را دایر نموده بود. جماعت اسلامی نیز در کراچی کمپین‌های را بر راه انداخت. نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان که رهبر حزب مسلم لیگ نواز است، در شهر شمال غربی مانسیره هزاران نفر را گرد خود جمع نموده وعده انکشاف اقتصادی را داد.
مرجع دقیق ترین خبرها
او دا افغانستان دا خلق و حقوق خوندیکرم
منبع تازه ترین رویدادها
War ends and new chapter begins
آینه همه صداها
موضوع هسته ایران هم دیگه یه مسئله خسته کننده شده
می شهید ذوالفقار علی پتو کا وارث
رادیو آزادی در همه جا با شما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما را در رادیوهایتان روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 پیدا کرده میتونید. در اینترنت از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. حالا گزارش در مورد افغانستان بشنویم. وزارت مبارزه با مواد مخدر از آغاز برنامه تخریب مزارع کوکنار در برخی از ولایات کشور خبر می‌دهد. مقام‌های این وزارت در کابل در جریان یک نشست خبری گفتند که در جریان همین برنامه 15,000 هکتار زمین را از کوکنار پاکسازی می‌کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با تایید افزایش کشت کوکنار در این کشور میگویند که برای تخریب این کشورها برنامه ای را روی دست گرفتند. قیوم سامر سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت بارانداز این برنامه در نظر دارند که در سال جاری 15 هزار هکتار زمین را از وجود کشت کوکنار پاکسازی نمایند. آقای سامر گفت که برنامه تخریب مزارع را تا حال در 4 ولایت افغانستان آغاز کردند.
ما فعلا در 4 ولایت افغانستان عملا پلان تخریب مزارع کوکنار را تطبیق داریم و ولایت از قندهار، هلمند، فرا و نیمروز. البته این 30% از پلان مجموعی تخریب مزارع است. در سال روان ما حدود 15 هزار هکتار هدف قرار دادیم و امیدوار هستیم تا ختم پروسه تخریب بتانیم به همکاری والی صاحبای ولایت به هدف خود برسیم و 15 هزار هکتاری که از قبل هدف تعیین شده ایره بتانیم محو کنیم.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر همچنان گفت تلاش میکنند با شمول ولایت لغمان و ننگرهار این برنامه را در 18 ولایت افغانستان گسترش دهند. مقام های این وزارت میگویند در کنار برنامه تخریب مزارع کوکنار، برنامه آگاهی دهی در مورد اضرار مواد مخدر روی دست گرفتند. حکومت افغانستان سال گذشته حدود 10,000 هکتار مزارع کوکنار را در ولایت مختلف این کشور پاکسازی کرد. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید با وجود تلاش های انجام شده امسال در 157,000 هکتار زمین کشت صورت گرفته که این رقم در مقایسه با سال قبل افزایش را نشان میدهد. آقای سامر عدم تعهد جامعه جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر و نفوذ مافیا در مناطق ناامن افغانستان را بخش از دلایل افزایش کشت کوکنار در این کشور میداند. وای به ادامه گفت شماری از افراد مافیایی در این بخش نیز از بین رفتن.
73 نفر از مخالفینی که کشته شدن و اساس آخرین گزارش های ما اینا دهاقین نیستن، این تفکیک شده باید بینشان. البته اینا کسایی هستن که یا دهاقین حمایت میکنن که کشت کنه یا اجباری بالای دهاقین فشار وارد میکنن که اینا کشت کنن و یا هم یک تعداد از مافیا هست که عملا آمدن نفوذ کردن و یک مقدار مزارع را خودشان کشت کردن و حمایت میکنن مردم فقیر و بیچاره محله تا از کشت اینا مواظبت کنه. این یک چالش فوق العاده بزرگ است که این باز نیاز به همکاری منطقه‌ای داره.
مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند سالانه 70 میلیارد دلار در مارکت های جهانی از درک مواد مخدر در گردش است که همه به جیب مافیای بین المللی مواد مخدر می‌ریزد. با اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تا حال در 17 ولایت کشت کوکنار به صفر رسیده است. مقامات این وزارت میگویند در سال جاری تلاش میکنند تا ولایت بغلان، هرات، کابل، غور و کاپیسا را نیز حاری از کشت کوکنار بسازند. این در حالی است که مقام های وزارت داخله افغانستان گفتند که علاقمندی جامعه جهانی به مبارزه با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در این کشور هر روز کمتر می شود. آنان گفتند اگر این روند ادامه یابد پس از سال 2014 میلادی این مشکل در افغانستان بیشتر خواهد شد.
گزارش بود از جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی. در کابل ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم و حالا مصاحبه دلچسب بشنوید.
رنگ های زندگی
اسم زرلاش توربین است، عضو علمی اینستیتوت ژورنالیسم اکادمی علوم افغانستان.
چه مدتی میشه که اینجا کار میکنیم؟
از سال 1388 به این طرف ما اینجا باعث عضو علمی کار میکنم و پروژه اول ما یا کتاب اول ما سر تلویزیون ملی بود، سر برنامه های تلویزیون ملی که باز ما بخاطر از اینکه کتاب جالبتر شد و بر همه مورد پذیرش قرار بگیره و خواننده داشته باشه، ما فصل آخر از زیر مقایسه برنامه های تلویزیون ملی با تلویزیون های خصوصی و جهانی گرفتم و بالای زیاد تحقیق کردم، واقعا جالب تمام شد.
شما در این تحقیقتان چی بررسی کردین؟ تلویزیون ملی بهتر از نشراتش و یا از خصوصی؟
تلویزیون ملی یک تلویزیون خوب است، واقعا به طرف ملی شدن روان است و ملی گفته میشه در شرایط فعلی، چون ما در مصاحبه یکی از بعضی اشخاص و افراد داشتم اینا دایی مشکل داشتن که تلویزیون ملی یعنی هنوز ملی نیست، اما من از کسی که تحقیق کرده ما به این نظر استم که تلویزیون ملی است و دیگه هم به خاطر ملی شدن خود گام می‌برداره. و موضوع دیگه که تلویزیون‌های خصوصی و جهانی، ما تلویزیون‌های خصوصی را با جهانی مقایسه کرده نمی‌تونیم و تلویزیون ملی را با تلویزیون خصوصی. خوبی یک تلویزیون ملی داره تلویزیون‌های خصوصی ندارن، خوبی یک تلویزیون‌های خصوصی دارن تلویزیون ملی نداره.
فعلا مصروف تحقیق کدام موضوع هستین؟
فعلا پروژه دوم است که یک سال بعد ما از این باید دفاع بکنم. این نشرات تلویزیونی و اثرات آن بالای فرهنگ ملی یک پروژه است که من سرش کار میکنم و تقریبا الحمدلله شکر که تکمیلش کردیم.
بسیار عالی. غیر از کارهای تحقیق مصروف دیگه چی کارا هستین؟
غیر از این کار تحقیقی که سر پروژه دارم یا سر می کتاب علمی و تحقیق دارم، مقاله هم نوشتم میکنیم که او هم مقاله علمی و تحقیقی است که بر خود نشریات اکادمی علوم مسپاریم که اونا چاپ بکنن و همچنان در سمینارها و کنفرانس ها اشتراک میکنم و به خاطر از اینکه من ژورنالیست هستم بعضی نمو گردانندگی پروگرام ها را ما با آدم داشته باشم، نه همچنان در بیرون از اکادمی و عیس نماینده اکادمی در برد مشورتی وزارت امور زنها کار میکنم و نماینده اکادمی علوم نماینده مطبوعاتیش در ریاست جمهوری هم است.
بسیار عالی، موفقیت های زیاد برات میکنم.
تشکر، زنده باشم.
از امروحیتان تا این لحظه تشکر. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 105 مشنوین. در ساعت دیگر برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان را خواهید شنید و همچنان در ساعت 11 برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها منتظر شماست. اما حالا با سالی محمد سالی باشه. سلام.